حديث 21.
الحديث 21 عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله عند عائشة ليلتها، فقالت: يا رسول الله، لما تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، ألا أكون عبدا شكورا؟ قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم على أطراف أصابع رجليه، فأنزل الله سبحانه وتعالى: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
ترجمه: از ابی بصیر نقل شده که فرمود حضرت باقر علیه السلام بود رسول خدا صلی الله علیه و آله پیش عایشه در شب او، پس گفت: ای رسول خدا، چرا به زحمت می اندازی جان خود را و حالان که آمرزیده است خداوند برای تو آنچه پیش بوده است از گناه تو و آنچه پس از این آید؟ فرمود: ای عایشه، آیا نباشم بنده سپاسگزار؟ فرمود حضرت باقر علیه السلام: و بود رسول خدا صلی الله علیه و آله که می ایستاد بر سر انگشت های دو پای خود، پس فرو فرستاد خدا سبحانه و تعالی:
طه، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى،
یعنی محمد، یا ای طالب حق هادی، ما فرو نفرستادیم بر تو قرآن را تا به مشقت افتی.
شعر: قد غفر الله لک، اشاره است به قول خدای تعالی در سوره فتح:
انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
ما گشودیم برای تو گشودنی آشکارا تا بیامرزد برای تو آنچه پیشی گرفته از گناه تو و آنچه پس از این آید. بدان که علما رضوان الله علیهم توجیهاتی در آیه شریفه فرمودند که منافات نداشته باشد با عصمت نبی مکرم، و ما به ذکر بعضی از آنها که مرحوم علامه مجلسی رحمت الله تعالی نقل فرمودند می پردازیم، و پس از آن آنچه اهل معرفت به حسب مسلک خود بیان کردند مجملاً بیان می نماییم. مرحوم مجلسی فرموده از برای شیعه در تأویل این آیه اقوالی است: یکی آنکه مقصود از گناه، گناه امت است که به شفاعت حضرت آمرزیده شود، و نسبت گناهان امت به آن حضرت برای اتصالی است که بین آن حضرت و امت است، و معید این احتمال است آنچه روایت کرده مفضل ابن عمر از حضرت صادق علیه السلام:
قال سأله رجل عن هذه الآية فقال: والله ما كان له ذنب، ولكن الله سبحانه ضمن له أن يغفر ذنوب شيعة علي ما تقدم من ذنبهم وما تأخر. وروى عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال: ما كان له ذنب ولا هم بذنب، ولكن الله حمله ذنوب شيعته ثم غفرها له.
فرمود: نبود از برای او گناهی و نه ارادی گناهی کرد، ولیکن خدای تعالی ذنوب شیعه او را بر او تحمیل کرد، پس از آن آمرزید آن را برای او.
نویسنده گوید: از برای این توجیه در مشرب عرفان وجه وجیهی است که اشاره دان به طریق اجمال خالی از فایده نیست. باید دانست که در محل خود مقرر است که عین ثابت انسان کامل مظهر اسم الله الاعظم که امام ائمه اسماء است می باشد، و اعیان سایر موجودات در ظل عین انسان کامل در علم و عالم اعیان مقرر و در عین و عالم تحقق موجود است. پس اعیان جمیع دایره وجود مظهر عین انسان کامل است در عالم اعیان و جمیع موجودات مظاهر جمال و جلال او هستند در عالم ظهور و از این جهت هر نقص که در عالم تحقق واقع شود و هر ذنبی که از مظاهر بروز کند چه ذنوب تکوینی یا تشریعی باشد به حکم ظاهر و مظهر به ظاهر منسوب است حقیقتاً و بیشاعبه مجاز.
گرچه ما اصابک من سیئت فمن نفسک ولیکن قل کل من عند الله.
و اشاره به این مطلب در اخبار بسیار است. چنانچه فرماید
نحن السابقون الآخرون
و فرماید
آدم و من دونه تحت لواء یوم القیامة
و فرماید
اول ما خلق الله روحی یا نوری
و فرماید
سبحنا فسبحت الملائکة قدسنا فقدست الملائکة
و فرماید
لولانا ما عرف الله
و فرماید
لولاک لما خلقت الافلاک
و فرماید
نحن وجه الله.
و در حدیثی است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله به منزله ساقی شجر است و ائمه خدا علیهم السلام به منزله شاخه های آن و شیعیان به منزله برگ آن درخت هستند. پس زینت شجری طیبه ولایت به مظاهر است و هر یک از مظاهر که نقصانی یابد در شجری طیبه نقصانی واقع گردد. پس ذنوب جمیع موجودات ذنوب ولی مطلق است و حق تعالی به رحمت تامه خود و به غفران شامل خود رحمت بر نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرموده می فرماید آنچه گناه است از پیشینیان و آنچه پس از این گناهی واقع شود در تحت مغفرت تامه واقع گردد و به شفاعت تو تمام دایره تحقق به سعادت کاملی خود رسند.
و آخر من یشفع ارحم الراحمین.
و بر این مسلک آیه شریفه در اداد آن آیه است که می فرماید
و لسوف یعطیک ربک فترضا،
که فرمودند
ارجع آیت فی القرآن.
و بنابر این مسلک ذنوب متقدمه ممکن است ذنوب امم سالفه باشد، زیرا که جمیع امم امت این ذات مقدسند و جمیع دعوت انبیا دعوت به شریعت ختمیه و مظاهر ولی مطلق هستند
و آدم و من دونه از اوراق شجره ولایت هستند.
توجیه دوم آن است که سید مرتضی رضی الله عنه ذکر فرمودند که ذنب مصدر است و جایز است اضافه آن به فاعل و به مفعول، و در اینجا اضافه به مفعول شده و مراد آن است که آنچه گذشته است از گناه کردن آنها تو را در من نمودن آنها تو را از مکه و جلوگیری نمودن از مسجد الحرام. و معنی مغفرت بنابراین تأویل ازاله و نسخ احکام اعدای آن سرور است از مشرکین بر آن حضرت، یعنی ازاله می فرماید خدا آن را نزد فتح و ستر می فرماید بر تو آن آر را به فتح مکه، پس زود است که داخل مکه شوی بعد از این. و از این جهت قرار داده است غفران را جزای جهاد و فایده فتح. فرموده است سید رحمه الله اگر مراد مغفرت ذنوب باشد معنای معقولی از برای آیه نتوان نمود، برای اینکه مغفرت ذنوب تعلقی به فتح ندارد و غرض و فایده آن نمی باشد. و اما قوله ما تقدم و ما تأخر مانعی ندارد که مراد این باشد که آنچه در زمان سابق گذشته از افعال قبیحی که نسبت به تو و به قوم تو کردند. سوم آن که معنا چنین است که اگر گناهی برای تو باشد در قدیم یا پس از این هر آینه آمرزیدم تو را، و قضیه شرطیه مستلزم صدق و وقوع طرفین نیست. چهارم آنکه مراد به گناه ترک مستحب باشد، زیرا که واجبات از آن حضرت ترک نشده و جایز است که به واسطه علو قدر و رفعت مقام آن حضرت آنچه از دیگران گناه نیست نسبت به آن حضرت گناه شمرده شود. پنجم آنکه این آیه برای تعظیم آن حضرت وارد است و در مقام حسن خطاب است، چنانچه گویی مثلا غفر الله لک. مجلسی فرموده:
وقد روى الصدوق في العيون بإسناده عن علي بن محمد بن الجهم قال حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا عليه السلام، فقال له المأمون يا ابن رسول الله أليس من قولك أن الأنبياء معصومون؟ قال بلى. قال فما معنى قول الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال الرضا عليه السلام لم يكن أحد عند مشركي مكة أعظم ذنبا من رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنهم كانوا يعبدون من دون الله 360 صنما، فلما جاءهم صلى الله عليه وآله بالدعوة إلى كلمة الإخلاص كبر ذلك عليهم وعظم، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إلى قوله إن هذا إلا اختلاق. فلما فتح الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله مكة قال له يا محمد إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، عند مشركي أهل مكة بدعائك إلى توحيد الله فيما تقدم وما تأخر، لأن مشركي مكة أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مكة، ومن بقي منهم لم يقدر على إنكار التوحيد عليه إذا دعا الناس إليه، فصار ذنبه عندهم في ذلك مغفورا بظهوره عليهم. فقال المأمون لله درك يا أبا الحسن.
علي بن محمد بن الجهم گوید حاضر شدم در مجلس مأمون و حالان که حضرت رضا علیه السلام پیش او بود. پس مأمون با آن حضرت عرض کرد ای پسر رسول خدا، آیا از فرموده تو نیست که انبیا معصومند؟ فرمود چرا؟ گفت پس چیست معنی قول خدا؟
لیغفر لک.
حضرت فرمود نبود کسی پیش مشرکان مکه که گناهش بزرگتر از رسول خدا صلی الله علیه و آله باشد، زیرا که آنها عبادت غیر خدا می کردند 360 بت را. پس چون که پیغمبر آمد آنها را دعوت به کلمه اخلاص کرد، بزرگ و گران آمد آن بر آنها و گفتند آیا خدایان را یک خدا قرار داد؟ همانا این چیز عجیبی است تا قول خدا
این هذا الا اختلاق
نیست، این مگر دروغ. پس چون که خدای تعالی مفتوح کرد مکه را برای رسول خدا، فرمود به او ای محمد ما فتح نمودیم برای تو فتح آشکارا تا بیاموزد خداوند گناه قبل و بعد تو را پیش مشرکان اهل مکه به دعوت کردن تو به سوی توحید قبل و بعد، زیرا که مشرکان مکه بعضی اسلام آوردند و بعضی از مکه خارج شدند و کسی که از آنها باقی ماند قدرت انکار توحید و آن حضرت نداشت. وقتی که حضرت دعوت می‌فرمود مردم را به سوی آن، پس گردید گناه او آمرزیده به غلبه بر آنها. پس مأمون گفت لله درک ای ابوالحسن. نویسنده گوید که این توجیه ششمی است که در حدیث شریف از آیه مبارکه شده است و حاصل آن است که مراد گناه آن بزرگوار است در نظر اهل شرک و به زعم فاسد آنها.
توجیه عرفانی از آیه شریفه. بدان که از برای آیه شریفه توجیهی است بر مشرب اهل عرفان و مسلک اصحاب قلوب، که برای ذکر آن لابدیم از ذکر فتوحات ثلاثه متداولی نزد آنها. پس گوییم که فتح در مشرب آنها عبارت است از گشایش ابواب معارف و عبارف و علوم و مکاشفات از جانب حق بعد از آنکه آن ابواب بر او مغلق و بسته است. مادامی که انسان در بیت مزلن نفس است و بسته به تعلقات نفسانی است، جمیع ابواب معارف و مکاشفات به روی او مغلق است و همین که از این بیت مزلم به قوت ریاضات و انوار هدایات خارج شد و منازل نفس را طی کرد، فتح باب قلب به روی او شود و معارف در قلب وی ظهور کند و دارای مقام قلب گردد و این فتح را فتح قریب گویند، زیرا که این اول فتوحات و اغلب آنهاست. و گویند اشاره بدین فتح است قول خدای تعالی
نصر من الله و فتح قریب،
البته با یاری و نصر خداوند و نور هدایت و جذبه آن ذات مقدس این فتح و سایر فتوحات واقع می شود. و مادامی که سالک در عالم غیب است و رسوم و تعینات غیبیه در او حکم فرماست، باب اسما و صفات بر او مغلق و منسل است. و پس از آن که به تجلیات اسمایی و صفاتی رسوم عالم غیب فانی شد و آن تجلیات صفات غیب و کمالات آن را افنا نمود، فتح مبین روی دهد و باب اسما و صفات به روی او مفتوح گردد و رسوم متقدمه نفسیه و متأخره قلبیه زایل و فانی شود و در تحت قفاریت و ستاریت اسما مخفوع گردد. و گویند اشاره به این فتح است قول خدای تعالی
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر،
ما فتح آشکارای عالم اسما و صفات را بر تو نمودیم تا در تحت قفاریت اسماء الهیه ذنوب نفسیه متقدمه و قلبیه متأخره مغفور شود. و این فتح باب ولایت است.
و مادامی که سالک در حجاب کثرت اسمایی و تعینات صفاتی است، ابواب تجلیات ذاتیه به روی او مغلق است. و چون تجلیات ذاتیه احدیه برای او شود و جمیع رسوم خلقیه و امریه را فانی نماید و عبد را مستقرق در عین جمع نماید، فتح مطلق شود و ذنب مطلق مغفور گردد و با تجلی احدی ذنب ذاتی که مبدا همه ذنوب است ستر شود.
وجود که ذنب لا یقاس به ذنب،
و گویند اشاره به این فتح است قول خدای تعالی
اذا جاء نصر الله والفتح،
پس با فتح قریب ابواب معارف قلبیه مفتوح شود و ذنوب نفسیه مغفور گردد و با فتح مبین ابواب ولایت و تجلیات الهیه مفتوح گردد و بقایای ذنوب نفسیه متقدمه و ذنوب قلبیه متأخره آمرزیده شود و با فتح مطلق فتح تجلیات ذاتیه احدیه گردد و ذنب مطلق ذاتی مغفور شود. و باید دانست که فتح قریب و فتح مبین عام است نسبت به اولیا و انبیا و اهل معارف، و ما فتح مطلق از مقامات خاصه ختمیه است و اگر برای کسی حاصل شود به تبعیه و به شفاعت آن بزرگوار واقع می شود. و از این بیانات معلوم شد که از برای ذنب و گناه مراتبی است که بعضی از آن از حسنات ابرار شمرده شود
و بعضی برای خلص ذنب است.
و گویند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرموده
لیورانو او لیغانو علی قلبی و اینی لأستغفر الله فی کل یوم 70 مره.
این کدورت توجه به کثرت تواند بود، ولی از قبیل خواطر بوده که به زودی زایل می شده. و در حدیث است که رسول خدا صلی الله علیه و آله از هیچ مجلسی بیرون تشریف نمی برد مگر آنکه 25 مرتبه استغفار می کرد.
و از این احادیث معلوم می شود که استغفار فقط منحصر به گناه منافی عصمت نیست و مغفرت و ذنب به اصطلاح عرف عام نیست. پس این آیه شریفه منافات با مقام معنوی ندارد، بلکه مؤکد آن است، زیرا که از لوازم سلوک معنوی و عبور از مدارج و رسیدن به اوج کمال انسانی غفران ذنوب لازمه مقامات و مدارج است، زیرا که هر موجودی در این عالم است ولیدی همین نشئه ملکیه و ماده جسمانی است و دارای تمام شئون ملکی حیوانی و بشری و انسانی است، بعضی بالقوه و برخی بالفعل. پس اگر بخواهد از این آدم به عالم دیگر و از آنجا به مقام قرب مطلق سفر کند، باید این مدارج را طی کرده و از منازل متوسطه کوچ نماید و به هر مرتبه‌ای که رسد در آن مرتبه مغفور شود ذنوب مرتبه سابقه، تا در تحت تجلیات ذاتی احدیه تمام ذنوب مغفور گردد و ذنب وجودی که مبدا و منشأ تمام ذنوب است در ظل کبریای احدی مستور گردد. و این آیت عروج کمال موجود است و در این مقام موت و فنای تام دست داد. و لحاظا وقتی که آیه شریفی ازا جا نصر الله و الفتح نازل شد، رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود این سوره خبر موت من است و الله العالم.
فصل در حقیقت شکر است. بدان که شکر عبارت است از قدردانی نعمت منعم و آثار این قدردانی در قلب به طوری بروز کند و در زبان به طوری و در افعال و اعمال قالبیه به طوری. اما در قلب آثارش از قبیل خضوع و خشوع و محبت و خشیت و امثال آن است و در زبان ثنا و مدح و حمد و در جواره اطاعت و استعمال جواره در رضای منعم و امثال این است. و از راغب منقول است که شکر تصور نعمت و اظهار آن است و گفته شده که آن مغلوب کش به معنی کشف است و ضدان کفر است و نسیان نعمت و ستر آن است. و دابه شکور آن است که به چاقی خود اظهار نعمت صاحب خود کند و گفته شده اصل آن از عین الشکرا یعنی ممتلئ و پرشده است. و بنابراین شکر عبارت از پرشدن از ذکر منعم است و شکر بر سه قسم است: شکر قلب و آن تصور نعمت است و شکر به زبان و آن ثنای بر منعم است و شکر به سایر اعضا و آن مکافات نعمت است به قدر استحقاق آن. و عارف محقق خواجه انصاری فرماید شکر اسمی است برای معرفت نعمت، زیرا که آن طریق معرفت منعم است. و شارح محقق گوید تصور نعمت از منعم و معرفت اینکه آن نعمت اوست عین شکر است. چنانچه از حضرت داوود علیه السلام روایت شده که گفت: ای پروردگار، چگونه شکر تو کنم با آنکه شکر نعمت دیگری است و شکری خواهد. خدای تعالی وحی فرمود به سوی او: ای داوود، وقتی که دانستی که هر نعمتی که به تو متوجه است از من است، شکر مرا کردی.
نویسنده گوید که آنچه را که این محققین ذکر فرمودند مبنی بر مصامحه است و ادعا شکر عبارت از نفس معرفت به قلب و نفس اظهار به لسان و عمل به جوارح نیست، بلکه عبارت از یک حالت نفسانیه است که آن حالت خود اثر معرفت منعم و نعمت و این که آن نعمت از منعم است می باشد و ثمره این حالت اعمال قلبیه و قالبیه است. چرانچه بعضی محققین قریب به این معنا فرمودند، گرچه آن فرموده نیز خالی از مسامحه نیست. فرموده است: بدان که شکر مقابل نمودن نعمت است به قول و فعل و نیت، و از برای آن سه رکن است: اول معرفت منعم و صفات لایقه به او، و معرفت نعمت از حیث اینکه آن نعمت است و کامل نشود این معرفت مگر آنکه بداند که تمام نعمتهای ظاهره و خفیه از حق تعالی است و ذات مقدس او منعم حقیقی است و وسایط هرچه هست منقاد حکم او و مسخر فرمان او هستند. دوم حالتی است که ثمره این معرفت است و آن خضوع و تواضع و سرور به نعمت است، از جهت آنکه آن هدیه است که دلالت کند بر عنایت منعم به تو، و علامت آن است که فرحناک نشوی از دنیا مگر به آن چیزی که موجب قرب به حق شود. سوم عملی است که ثمره این حالت است، زیرا که این حالت وقتی در قلب پیدا شد یک حالت نشاطی برای عمل موجب قرب حق در قلب حاصل شود و آن عمل متعلق است به قلب و زبان و دیگر جواره. اما عمل قلب عبارت است از بست تعظیم و تحمید و تمجید منعم و تفکر در صنایع و افعال و آثار لطف او و بست رساندن خیر و احسان نمودن بر جمیع بندگان او. و اما عمل زبان اظهار آن مقصود است به تحمید و تمجید و تسبیح و تحلیل و امر به معروف و نهی از منکر و غیران. و اما عمل جواره استعمال نعمت ظاهر و باطن است در طاعت و عبادت او و استعانت نمودن به آنها در نگهداری از معصیت و مخالفت او، چرانچه چشم را استعمال کند در مطالعه مصنوعات و قرائت کتاب خدا و تذکر علوم مقصوره از انبیا و اوصیا علیهم السلام و همینطور سایر جواره.
در چگونگی شکر است. بدان که شکر نعمتهای ظاهره و باطنی حق تعالی یکی از وظایف لازمه عبودیت و بندگی است که هر کس به قدر مقدور و میسور باید قیام دان نماید، گرچه از عهده شکر حق تعالی احدی از مخلوقات بر نمی آید. و غایت شکر معرفت عجز از قیام به حق دان است، چنانچه غایت عبودیت معرفت عجز به قیام به آن است. چنانچه رسول اکرم صلی الله علیه و آله اعتراف به عجز فرموده است با آنکه احدی از موجودات قیام به شکر و عبودیت مثل ذات مقدس آن سرور ننمودند، زیرا که کمال و نقص شکر تابع کمال و نقص معرفت منعم و عرفان نعم اوست. لذا احدی قیام به حق شکر نتواند کرد. وقتی عبد شکور شود که ارتباط خلق را به حق و بست رحمت حق را از اول ظهور تا ختم آن و ارتباط نعم را به یک دیگر و بدء و ختم وجود را علا ما هو علیه بداند و معرفت آن برای خلص اولیا که اشرف و افضلان ها ذات مقدس نبی ختمی صلی الله علیه و آله هست رخ ندهد و سایر مردم محجوب از بعض مراتبان بلکه بیشتر و بزرگتر مراتبان هستند، بلکه تا در قلب بنده حقیقت سریان الوهیت حق نقش نبندد و ایمان نیاورد به این که
لا مؤثر فی الوجود الا الله
و کدورت شرک و شک در قلب اوست، شکر حق را چنانچه شاید و باید نتوان انجام داد. کسی که نظر به اسباب دارد و تأثیر موجودات را مستقل می داند و نعم را به ولی نعم و صاحبان ارجاع نمی کند، کفران به نعمت حق تعالی کرده است. بودهای تراشیده و هر یک را مؤثری داند. گاهی اعمال را به خود نسبت دهد، بلکه خود را متصرف در امور می داند و گاهی تبایع عالم کون را مؤثرات بخواند و گاهی نعم را به ارباب ظاهریه سوریه یا منصوب کند و حق را از تصرف عاری نماید و ید الله را مغلول بشمارد.
غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا.
دست تصرف حق باز است و تمام دایره تحقق به این حقیقه از اوست و دیگری را در آن راهی نیست، بلکه همه عالم ظهور قدرت و نعمت اوست و رحمت او شامل هر چیز است و تمام نعم از اوست و برای کسی نعمتی نیست تا منعم باشند، بلکه هستی عالم از اوست و دیگری را هستی نیست تا به او چیزی منسوب شود، ولی چشم ها کور و گوش ها کر و قلب ها محجوب است. دیده می خواهم سبب سوراخ کن.
تا کی و چند این قلوب مرده ما کفران نعم حق کند و به عالم و اوزا و به اشخاص آن متعلق شود؟ این تعلقات و توجهات کفران نعمت ذات مقدس است و ستر رحمت اوست و از اینجا معلوم می شود که قیام به حق شکر کار هر کس نیست، چنانچه ذات مقدس حق تعالی جل جلاله فرماید
وقلیل من عبادی الشکور،
کمتر بنده ایست که معرفت نعم حق را آنطور که سزاوار است داشته باشد و از این جهت کمتر از بندگان هستند که قیام به وظیفه شکر نمایند. و بباید دانست که چنانچه معارف بندگان خدا مختلف است، شکر آنها نیز مختلف است و نیز از راه دیگر مراتب شکر مختلف است، زیرا که شکر ثنای نعمی است که منعم مرحمت فرموده، پس اگر آن نعمت از قبیل نعم ظاهریه باشد شکری دارد و اگر از نعم باطنیه باشد شکری دارد و اگر از قبیل معارف و علوم باشد شکرش به نحوی است و اگر از قبیل تجلیات اسمایی باشد به نحوی است و اگر از قبیل تجلیات ذاتیه اهدیه باشد به نحوی است. و چون جمیع مراتب نعم برای کمی از بندگان جمع است، قیام به وظیفه شکر به جمیع مراتب برای کمی از بندگان میسور است و آن خلص اولیا هستند که جامع جمیع حضرات و برزخ برازخ و حافظ همه مراتب ظاهره و باطنه هستند و از این جهت شکر آنها به جمیع ادسنه ظاهره و باطنه و سریه است. و شکر را گرچه گفتند از مقامات عام است، زیرا که مقرون به دعوی مجازات منعم است و این اساعه که عدم به شمار می رود، ولی این مقارنت از برای غیر اولیا است، خصوصا کمن از آنها که جامع حضرات و حافظ مقام کثرت و وحدت هستند. و لحاظا شیخ عارف خواجه انصاری با آنکه گفته است شکر از مقامات عامه است، فرموده
و درجه الثالثه الا يشهد العبد الا المنعم فاذا شهد المنعم عبوده استعظم منه النعمه واذا شهده حبا استحلى منه الشده واذا شهده تفريدا لم يشهد منه نعمه ولا شده.
درجه سوم از شکر آن است که بنده مشاهده نکند مگر جمال منعم را و مستغرق شهود جمال او شود و از برای آن سه مقام است. اول آنکه مشاهده کند او را، مشاهده بنده ذلیل مولای خود را، و در این حال از خود غافل و مستغرق عدد حضور است و برای خود قدری قایل نیست. و وقتی خود را حقیر شمرد، نعمتی اگر به او عنایت شود عظیم شمارد و خود را در جنب او حقیر داند و لایق آن نداند. و دوم مشاهده اوست شهود دوست دوست را، و در این حال مستغرق جمال محبوب شود و هرچه از او بیند محبوب باشد و لذت از آن برد گرچه شدت و زحمت باشد. سیوم مشاهده اوست تفریدن بی تعینات اسمایی، بلکه مشاهده نفس زاد کند و در این حال از خود و غیر خود آفر شود و جز ذات حق مشهود او نیست، نه نعمتی بیند و نه شدتی مشاهده کند. پس معلوم شد که اوایل مقامات در هر یک از مقامات سالکین از سبل عامه است و در آخر مقامات مخصوص به خلص بلکه کمل است.
تکمله در فضیلت شکر از طریق نقل. ما این مقام را تکمیل نماییم به ذکر بعضی از احادیث شکر.
کافی به اسناده عن ابی عبد الله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله الطاعم الشاکر له من الاجر كاجر الصائم المحتسب والمعافى الشاکر له من الاجر كاجر المبتلى الصابر والمعطى الشاکر له من الاجر كاجر المحروم القانع.
از حضرت صادق علیه السلام حدیث کند که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله خورنده شکر کننده اجر و مزد او مثل مرد روزدار در راه خداست و کسی که در عافیت و سلامت است و شاکر است اجرش مثل اجر کسی است که مبتلا باشد و صبر داشته باشد و کسی که نعمت به او عطا شده و شاکر است اجر او مثل کسی است که محروم از عطاست و قانع و راضی است به آنچه خداوند به او عطا فرموده.
و به اسناده عن عبد الله بن الولید قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ثلاث لا يضر معهن شيء الدعاء عند الكرب والاستغفار على الذنوب والشكر عند النعمه.
گوید شنیدم حضرت صادق علیه السلام می فرمود سه چیز است که ضرر نمی رساند با آنها چیزی: دعا نزد شدت و استغفار بر گناهان و شکر نزد نعمت.
و به اسناده عن ابی بصیر قال قال ابو عبد الله علیه السلام ان رجل منكم لا يشرب الشربة من الماء فيوجب الله له بها الجنة ثم قال إنه ليأخذ الإناء فيضعه على فيه فيسميه ثم يشرب فينحيه وهو يشتهيه فيحمد الله ثم يعود فيشرب ثم ينحيه فيحمد الله ثم يعود فيشرب ثم ينحيه فيحمد الله
فيوجب الله عز وجل بها له الجنة.
فرمود حضرت صادق علیه السلام همانا مردی از شما می آشامد شربت آبی، پس واجب می کند خدا به واسطه آن به او بهشت را. پس از آن فرمود همانا او بر می دارد ظرف را و می گذارد بر دهان خود و اسم خدا را برده می آشامد، پس دور می کند آن را و حالان که مایل است به آن، پس حمد خدا می کند، پس از آن اعاده می دهد و می آشامد، پس از آن دور می کند، پس حمد خدا می کند، پس از آن اعاده می دهد و می آشامد، پس حمد خدا می کند، پس خدا واجب می کند به سبب آن بر او بهشت را. و حمد خدا مسابق شکر است، چنانچه در روایات کثیر وارد است که کسی که بگوید الحمدلله شکر خدا را ادا کرده، چنانچه در کافی شریف سند به عمر بن یزید رساند
قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول شکر کل نعمت و این عظمت ان تحمد الله عز و جل علیها.
فرمود شکر هر نعمتی و اگرچه بزرگ باشد این است که حمد خدای عز و جل کنی. و
به اسنادی عن ابی عبد الله علیه السلام قال شكر النعمة اجتناب المحارم وتمام الشكر قول الرجل الحمد لله رب العالمين.
فرمود شکر نعمت دوری جستن از محرمات است و کمال شکر گفتن مرد است الحمد لله رب العالمين.
و به اسناده عن حماد بن عثمان قال خرج ابو عبد الله عليه السلام من المسجد وقد ضاعت دابته فقال لئن ردها الله علي لأشكرن الله حق شكره. قال فما لبث أن أوتي بها فقال الحمد لله. فقال له قائل جعلت حذاك أليس قلت لأشكرن الله حق شكره؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام الم تسمعني قلت الحمد لله.
گفت بیرون آمد حضرت صادق علیه السلام از مسجد و حالان که گم شده بود مرکوب آن حضرت. فرمود اگر خداوند رد کند آن را به من، هر آینه شکر می کنم او را حق شکر او. گفت درنگی نکرد تا آن که آن مرکوب آورده شد، پس فرمود الحمد لله. قائلی عرض کرد فدایت شدم، آیا شما نگفتید که شکر خدا می کنم حق شکر او را؟ فرمود آیا نشنیدی که من گفتم الحمدلله؟ از این روایت معلوم شود که حمد خداوند افضل افراد شکر لسانی است و از آثار شکر زیادت نعمت است، چنانچه در کتاب کریم منصوص است
و این شکرتم لأزیدنکم.
و در کافی شریف سند به حضرت صادق علیه السلام رساند
قال من اعطی الشکر اعطی الزیاده یقول الله عز و جل لئن شکرتم لأزیدنکم.
کسی که ادای شکر کند زیادت به او عنایت شود. خداوند عز و جل می فرماید اگر شکر نمایید زیادت کنم برای شما.
تکمیل. بدان که عایشه گمان کرده بود که سر عبادات منحصر به خوف از عذاب یا محو سیئات است و تصور کرده بود که عبادت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز مثل عبادت سایر مردم است، از این جهت مبادرت به این اعتراض نمود که چرا اینقدر خود را به زحمت می اندازی. و این گمان ناشی از جهل او به مقام عبادت و عبودیت بود و از جهل به مقام نبوت و رسالت نمی دانست که عبادت عبید و اجرا از ساحت مقدسان سرور دور است و عظمت پروردگار و شکر نعمای غیر متناهیه او آرام و قرار را از آن حضرت بریده بود، بلکه عبادات اولیای خلص نقشه تجلیات بیپایان محبوب است، چنانچه در نماز معراج اشاره به آن شده. حضرات اولیا علیهم السلام
با آنکه محو جمالند و جلال و فانی در صفات و ذات، معذالک هیچ یک از مراحل عبودیت را غفلت نکنند.
حرکات ابدان آنها تابع حرکات عشقیه روحانیه آنهاست و آن تابع کیفیت ظهور جمال محبوب است، ولی با مثل عایشه جز جواب اقنایی نتوان گفت. یکی از مراتب نازله را بیان فرمود که همین قدر بداند عبادات آن سرور برای این امور دنیه نیست.
والحمد لله. روى علي بن إبراهيم في تفسيره بإسناده عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: كان رسول الله إذا صلى قام على أصابع رجليه حتى تورمت، فأنزل الله تبارك وتعالى طه بلغة طي: يا محمد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
علی ابن ابراهیم در تفسیرش روایت نموده از حضرت باقر و حضرت صادق علیهما السلام، گفتند: رسول خدا وقتی نماز می‌خواند می‌ایستاد بر انگشت‌های دو پای خود تا ورم کرد، پس فرو فرستاد خدای تبارک و تعالی طه را، و آن به لغت طی یعنی ای محمد.
وعن الصدوق في معاني الأخبار بإسناده عن سفيان الثوري عن الصادق عليه السلام في حديث طويل قال فيه: وأما طه فاسم من أسماء النبي صلى الله عليه وآله، ومعناه يا طالب الحق الهادي إليه.
از حضرت نقل نموده که طه اسمی است از اسم‌های پیغمبر صلی الله علیه و آله، و معنای آن این است که ای جوینده حق و هدایت کننده به سوی آن. و از ابن عباس و بعضی دیگر منقول است که طه یعنی ای مرد، و از بعض عامه منقول است که طه اشاره است به طهارت قلب آن بزرگوار از غیر خدا، و ها اشاره است به هدایت شدن قلب آن سرور به سوی خدا، و گفته شده تا طرب اهل بهشت است و ها توان اهل جهنم است. و تبسی رحمه الله گفته از حسن منقول است که قرائت نموده ته به فتح تا و سکونه ها، اگر این قرائت صحیح باشد از او، پس اصل او تا بوده، همزه بدل به ها شده و معنی چنین است:
طئ الارض بقدميك جميعا.
به جمله در حروف مقطعه اوایل سبر اختلاف شدید است و آنچه بیشتر موافق اعتبار آید آن است که آن از قبیل رمز بین محب و محبوب است و کسی را از علم آن بهره‌ای نیست، و چیزهایی را که بعضی مفسرین به حسب حدس و تخمین خود ذکر کردند غالبا حدس‌های بارد بی‌مأخذی است، و در حدیث سفیان ثوری نیز اشاره به رمز بودن شده است، و هیچ استبعاد ندارد که اموری باشد که از حوصله بشر فهم آن خارج باشد و خدای تعالی به مخصوصین به خطاب اختصاص داده باشد، چنانچه وجود متشابه برای همه نیست، بلکه آنها تأویل آن را می دانند. و شقا و شقاوت ضد سعادت است و به معنی تعب و زحمت است.
قال الجوهری: الشقاء والشقاوة بالفتح نقيض السعادة.
روى الطبرسي في الاحتجاج عن موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ولقد قام رسول الله صلى الله عليه وآله 10 سنين على أطراف أصابعه حتى تورمت قدماه واصفر وجهه، يقوم الليل أجمع حتى عوتب في ذلك. فقال الله عز وجل: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بل لتسعد به.
مرحوم طبرسی در احتجاج سند به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام رسانده که فرمود:
10 سال رسول خدا ایستاد بر سر انگشتان خود تا قدمهای آن حضرت برم نمود و رویش زرد شد. می ایستاد تمام شب را تا عتاب به او شد در آن. پس فرمود خدای عزوجل: تاها، ما فرو نفرستادیم بر تو قرآن را تا به تعب افتی، بلکه برای آنکه به سعادت و راحتی رسی به واسطه آن. و از حضرت صادق علیه السلام مروی است که رسول خدا در عبادت یکی از پاهای مبارکش را بلند می فرمود تا زحمت و تعبش زیاد شود. پس خدای تعالی این آیه شریفه را فرو فرستاد. و بعضی مفسرین گفتند این آیه شریفه جواب مشرکین است که گفتند پیغمبر به زحمت افتاد به واسطه ترک دین ما، پس این آیه نازل شد. و شیخ عارف کامل شاه‌آبادی دام مزدلو می فرمودند: پس از آنکه آن وجود مبارک مدتی دعوت فرمود و مؤثر نشد آنطوری که حضرت مایل بود، آن سرور احتمال داد که شاید نقص در دعوت او باشد. پس اشتغال به ریاضت پیدا کرد مدت 10 سال تا آنکه قدمهای مبارکش ورم کرد. آیه شریفه نازل شد که خود را مشقت مده، تو طاهر و هادی هستی و نقص در تو نیست، بلکه نقص در مردم است.
اینک لا تهدی من احببت.
در هر صورت از آیه شریفه استفاده می شود که آن حضرت اشتغال به ریاضت و زحمت و تعب داشته و از مجموع کلام مفسرین نیز این معنا مستفاد می شود، گرچه در کیفیت آن اختلاف است. و این باید برای امت سرمشق باشد، خصوصا برای اهل علم که دعوت الالله می خواهند کنند. آن وجود محترم با طهارت قلب و کمالی که داشت باز اینطور به ریاضت خود را به تعب انداخت تا آیه شریفه از جانب ذات مقدس حق نازل شد. و ما با این همه بار گناهان و خطایا هیچگاه در فکر مرجع و معاد خود نیستیم. گویی برای ما برات آزادی از جهنم و امنیت از عذاب نازل شده. این نیست جز آنکه حب به دنیا پنبه در گوش ما کرده و کلمات اولیا و انبیا را اسقاع نمی کنیم.